در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بجبارسه، حتی تو گل و ماسه.
حکایت آن مرد غریب. نویسنده محمود جوانبخت، انتشارات نشر شاهد. راوی امیر سیاهی، صدا بردار محسن فراهانی، اما ماجرایی را که خلبان قنودی ذکر می کند قصه دیگری است. عراقی ها می گویند تندگویان در همان سال اول اسارت از دنیا رفته است، ولی حدود 2 سال قبل یک سرباز عراقی وارد زندان ما شد و بدون مقدمه گفت وزیر نفت شما اینجاست. من گفتم اینجاست؟ گفت بله. گفتم دیگر چه کسانی با ایشان هستند که سرباز جواب ما را نداد؟ به هر حال چندین بار این سرباز وارد زندان ما شد و ما از این سرباز عراقی درباره وزیر نفت سؤال کردیم. فقط می گفت هست. اسم سرباز عراقی سید تقی بود و اظهار می داشت که شیعه و طرفدار امام خمینی است. ناگفته نماند طبق دستوری که به ما داده بودند، حق تماس بیشتر از این را با سربازان عراقی نداشتیم. حدود 3 ماه قبل، یعنی 2 ماه قبل از آزادی، یک سرباز دیگر که اسمش را در خاطر ندارم، فقط 1 بار اظهار کرد که وزیر نفت شما اینجاست. حرفهای سرباز عراقی، سید تقی، همزمان بود با سقوط عدنان خیرالله. زیرا همین سرباز بود که خبر مرگ عدنان خیرالله را به ما داد. اینها بخشی از اطلاعاتی است که با همه پنهانکاری‌ها و مسائل امنیتی که عراقی‌ها سخت بدان پای بندند به بیرون رخنه کرده است. چه خوب گفتند، آن که مقرب خداست جام بلا بیشترش می‌دهند و جواد هم مقربتر بود و هم اهل بلا. امروز در سایه قربت ائمه‌ای که در سامر را مدفونند، قربت جواد در نظرم بود که از وقتی خود را شناخت در بلا زیست و هیچگاه آرامشی نیافت. همچنان مردانه ایستاد و خم به ابرو نیاورد. آن روزها هم که تازه از زندان آزاد شده بود و به سبب اخراج از شرکت نفت باید به سربازی می رفت، خم به ابرو نیاورد. با اینکه زن و بچه داشت، رفت و با درجه سرباز معمولی باقی مانده خدمتش را گذراند و برگشت. در شرکت بوتان کاری پیدا کرد، ولی ساواک او را ممنوع الاستخدام کرده بود و خیلی زود پس از چند ماه مجبور به استعفا شد. مدتی را مسافرکشی می کرد. 1 بار هم با هم رفتیم مسافرکشی با 1 وانت نیسان. اول رفتیم استادیوم آزادی برای تماشای مسابقه کاراته. به ورزش‌های رزمی خیلی علاقه داشت. بعد از تمام شدن مسابقه از همانجا برای میدان انقلاب که آن روزها اسمش 24 اسفند بود مسافر زدیم. پشت وانت پر شد از آدم. رسیدیم میدان انقلاب. به من گفت: دکتر، تازه درسم تمام شده بود. برو کرایه ها رو جمع کن. پیاده شدم. دیدم حتی 1 نفر هم باقی نمانده است. پشت چراغ قرمز 4 راه قبلی، چند قدمی میدان، همه پیاده شده بودند. کلی خندیدیم. گفت: این بار از 24 اسفند برای میدان راه آهن مسافر سوار می کنیم. ولی قبل از رسیدن به میدان نگه می داریم و تو می روی کرایه ها را جمع می کنی. رفتم پایین و داد زدم: راهن بیا بالا، راهن بیا بالا. پشت وانت دوباره پر شد و همین که خواستیم راه بیفتیم، جوان خوشتیپی گفت: اجازه می دهید من جلو بنشینم؟ خودم را کنار کشیدم و او بغل دست من نشست. راه که افتادیم، جوان سر حرف را باز کرد. از دانشگاه گفت و از اینکه دانشجوست و در دانشگاه ملی شهید بهشتی فعلی دندان پزشکی می‌خواند و سال اول دانشگاه هست و خلاصه حسابی برای ما 2 نفر منبر رفت. طوری حرف می‌زد که انگار ما 2 نفر بی‌خبر از عالم آدمیم و 2 تا آس و پاس که شغلمان مسافرکشی است. در جوابش چیزی نگفتیم. گذاشتیم هر چه دلش می‌خواهد بگوید. نزدیکی‌های میدان راه آهن جواد نگه داشت و من رفتم کرایه‌ها را جمع کردم. وقتی برگشتم دیدم جوان دانشجو رفته است. گفتم: جواد، رفیقمان کجا رفت؟ خندید و گفت: تو که رفتی؟ گفتم: ببین داداش، آن کسی که رفته کرایه ها را جمع کند خودش دکتر است. دکتر دندان پزشک. از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده، نه از دانشگاه ملی. من را هم که میبینی مهندس نفت هستم، از دانشکده نفت آبادان. جواد خنده‌ای کرد و ادامه داد: بنده خدا بی هیچ حرفی کرایه‌اش را گذاشت روی داشبورد و آرام پیاده شد و رفت پی کارش. نمی دانم نقل چه چیز بود که سر از اینجا در آوردم. حالا که بر می گردم و پشت سرم را نگاه می کنم، می بینم همه ی آن سالها مثل برق و باد گذشته و جواد من همین نزدیکی ها زیر خروار ها خاک خفته است. ما هم منتظریم تا نماینده ی صلیب سرخ بیاید و او را پیدا کنیم و با خودمان ببریم. یادم آمد که داشتم درباره اسارت جواد می گفتم. از اینکه چه بر سرش آوردند؟ راننده‌ای که آن روز جواد را می‌برد آبادان و همراه او به اسارت درآمده بود، یکی دو سال پیش آزاد شد. او هم حرف‌های شنیدنی از زندان دارد. حدود یک هفته بعد از اسارت، ما را به سازمان امنیت عراق بردند. در طول مدتی که آنجا بودیم، موفق به دیدن جواد نشدم، اما صدایش را می‌شنیدم. ما را به صورت انفرادی در سلول‌های تنگ و تاریک محبوس کرده بودند. سلول‌ها به قدری تاریک بود که قادر به دیدن اعضای بدن خودمان هم نبودیم. مدتی بعد به فکر تماس با یکدیگر افتادیم. بالاخره به وسیله علائم مورس توانستیم با یکدیگر تماس برقرار کنیم و سرانجام توسط اسرای دیگر که تازه به زندان مخوف منتقل شده بودند، فهمیدیم مسئولین ایرانی تأکید بسیاری روی زنده ماندن تندگویان نشان می‌دهند و دولت عراق را مسئول هر اتفاقی که برای او بیفتد می‌دانند. سلول‌هایی که در آن زندگی می‌کردیم زوج و فرد شماره گذاری شده بود. سمت چپ شماره‌های فرد و سمت راست شماره‌های زوج قرار گرفته بود. شهید تندگویان در سلول زوج و من در سلول فرد بودم. سلول‌های من و جواد روبروی هم بود و به طور کلی از بقیه به اون نزدیکتر بودم. عرض این راه رو حدود 3 متر بود و ضخامت درها حدود 20 سانتی متر و امکان اینکه صدای ما به یکدیگر برسد نبود. از 3 یا 4 قفل برای بستن در سلول‌ها استفاده می‌کردند. سلول‌ها یک پنجره کوچکی داشت که ذره‌ای نور خورشید از آن نفوذ نمی‌کرد و در تمام مدتی که من در آن سلول‌ها محبوس بودم، نور خورشید را ندیدم. زمانی که ما را برای بازجویی می‌بردند، چشم‌ها و دست‌هایمان را می‌بستند و با همین وضع به سلول باز می‌گرداندند. من و جواد را همزمان برای بازجویی می بردند، اما به دلیل بسته بودن چشمهایمان یکدیگر را نمی دیدیم. بازجویان ما به زبان فارسی و عربی بازجویی می کردند. پاسخ جواد همیشه یک چیز بود. می گفت: من اسمم تندگویان، محمد جواد تندگویان، وزیر نفت جمهوری اسلامی هستم. هیچ چیز تازه‌ای غیر از آنچه گفتم ندارم. این مطلب را چند بار به فارسی، انگلیسی و عربی تکرار می کرد و آنها به وسیله باتوم‌های برقی ما را شکنجه می کردند. یک بار به عراقی‌ها به خاطر شکنجه 4 خواهر اسیر ایرانی اعتراض کردیم. ما را برای تنبیه پایین بردند. محل شکنجه سازمان امنیت عراق در زیر زمین بود و به وسیله باتوم‌های برقی شدیداً شکنجه می کردند. باید بگویم اثرات این باتوم به مدت 1 یا 2 سال روی بدن انسان می ماند. جواد را شدیدتر از بقیه شکنجه کردند، به گونه ای که تا مدتها نمی توانست بنشیند. هر ماه 3 یا 4 بار ما را برای بازجویی به طبقه همکف می بردند. اما در مدت 2 سالی که من در آنجا بودم، جواد را 6 بار برای بازجویی بردند. یک بار نیز برای درمان دندان او را نزد دکتر بردند. تنها وسیله ارتباط ما با یکدیگر از طریق مورس بود. وقتی خبر شکست حصر آبادان را به او دادیم، خوشحالی خود را با قرائت قرآن نشان داد. یک بار نیز خبری را که توسط یکی از خلبانان اسیر به ما رسیده بود که مسئولین ایرانی در پی آزادی او می باشند به اطلاع او رساندم. جواد پاسخ داد: من اینجا ناراحت نیستم. این راه را آگاهانه انتخاب کردم و تا آخر میستم. باید اعتراف کنم جواد از روحیه بالایی برخوردار بود. در مدتی که من در کنار او بودم، در طول 2 سال چند بار سلولش را عوض کردند. جواد جزو زندانیان بعثاوی عراق بود. حدوداً تعداد این نوع زندانی به 15 نفر می رسید. این افراد ممنوع الملاقات بودند و به غیر از 2 نگهبان مخصوص کسی اجازه باز کردن در سلول یا تماس با آنان را نداشت. وقتی عراق اعلام کرد وزیر نفت ایران مرده است، من حیرت کردم. زیرا تا سال 7-8 اسارتم خبر زنده بودن او را داشتم. برای اینکه خاطر جمع باشم، نشانی های مخصوص را از بچه ها پرسیدم. اما در مقابل سوالات بعضی از اسرا که در مورد جواد کنجکاوی می کردند، از پاسخ تفره می رفتم. بودند کسانی که خبرها را به عراقی ها می رساندند و خوشخدمتی می کردند. تنها خبری که می گفتم این بود. تندگویان وزیر نفت بود و اسیر عراقی ها شد. بعد از شکست حصر آبادان، عراقی ها به شدت عصبانی بودند و این موجب شد که ما را آزار بیشتری دهند. از ساعت 11 شب به بعد پنجره سلول ها را باز می کردند و سوالات مسخره‌ای می کردند. اسمت چیه؟ پدرت کیه؟ زن داری؟ چند تا بچه داری؟ شغلت چیه؟ یک شب که پنجره سلول جواد را باز کرده و از او بازجویی می کردند، فریاد زد: چقدر کودنید؟ هر شب سوال می کنید که چه؟ من محمد جواد تندگویان هستم، فراموش نکنید احمقها. ضمن بازجویی جواد به زبان فارسی فریاد می زد و به سایر اسرا می رساند که زنده است و می گفت: به شایعات توجه نکنید، اگر به اردوگاه ها منتقل شدید به بقیه هم خبر بدهید، اگر نامه‌ای به ایران می نویسید به خانواده من هم خبر بدهید. من هنوز زنده‌ام، حالم خوب است و در اسارت به سر می برم. خودم این راه را انتخاب کردم و تا آخر می ایستم. وضع قضا به قدری بد بود که اکثر بچه ها ناراحتی معده پیدا کرده بودند. بعد از 1.5 سال به خاطر اعتراض‌های شدید تندگویان و بقیه اسرا، برای شستن دندان‌هایمان کمی نمک به ما می‌دادند. بعد از 1.5 سال که رنگ آفتاب را ندیده بودم، هر 3 ماه 1 بار به من اجازه دادند چند دقیقه از هوای آزاد روی پشت بام سازمان امنیت عراق استفاده کنم. اما متوجه نشدم جواد را هم برای هواخوری می‌بردند یا نه. در طول 2 سال که در مجاورت یکدیگر بودیم، چند بار در سلول او باز شد و جواد را بیرون بردند. اما نفهمیدم برای بازجویی بود یا هواخوری. ضمناً او در زمان اسارت از درد معده رنج می برد. در مدتی که مجاور سلول جواد بودم، سعی می کردم اخباری را که به دست می آورم به او برسانم. از جمله خبر فرار بنی صدر، ریاست جمهوری شهید رجایی و بمب‌گذاری حزب جمهوری اسلامی را به او دادم. از شنیدن خبر بمب‌گذاری بسیار متأثر شد و گفت: بدبخت شدیم. وقتی شنید رجایی به ریاست جمهوری رسیده است، بسیار خوشحال شد. زمانی که خبر شهادت رجایی و باهنر را به او دادم، همان جمله بدبخت شدیم را تکرار کرد. این خبرها معمولاً از طریق خلبانهایی که هواپیماهای آنها توسط عراقی‌ها مورد اصابت گلوله قرار می‌گرفت به ما می‌رسید. یک عده از اسرای ما در زندان ابو غریب به سر می‌بردند. در میان این اسرا گروهی افسر یا درجه‌دارهای بالا بودند و بعضی از این اسرا به رادیو دسترسی داشتند و از اخبار روز باخبر می‌شدند. وقتی بعضی از آنان را برای بازجویی و تنبیه به زندان سازمان امنیت می آوردند، از طریق آنها اخبار به ما هم می رسید. ضمناً این اسرا از چشم سازمان صلیب سرخ پنهان نگه داشته می شدند و کسی از وجود آنان مطلع نبود. یادم هست مدتی که آن 4 خواهر در سلول کناری ما بودند، گاهی اوقات دعا می‌خواندند و خصوصاً موقعی که دعای کمیل می‌خواندند، جواد نیز با آنان همصدا می‌شد و من صدای حزین ایشان را با توجه به ضخامت در سلول می شنیدم. موقعی که این چهار خواهر مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند، او فریاد می زد و همه را دعوت به اعتصاب می کرد و می گفت اجازه ندهید خواهران ما را چنین مورد آزار و اذیت قرار دهند. خاطرم هست یک روز که خواهران را شکنجه می کردند، از سر یکی از خواهران خون می چکید و او با خون خود نوشته بود الموت لصدام. نگهبان مخصوص زندان بالا آمد و نوشته او را دید. گفت چرا این کار را کرده اید؟ اعتراض خواهران بلند شد که چرا ما را اینجا نگه داشته اید؟ ما را نزد هموطنانمان بازگردانید. این عمل شما غیر قانونی است. همصدا با فریاد خواهران، جواد نیز اعتراض می کرد و فریاد می زد ما پیروزیم. و چیزی که بسیار مهم بود این است که پیوسته در سلول و در اسارت قرآن تلاوت می کرد. من خود شخصا صدای او را هر چند ضعیف می شنیدم که روزهای جمعه، سوره جمعه و روزهای پنج شنبه دعای کمیل می خواند. با توجه به تاریک بودن زندان و اینکه جواد کتاب دعا همراه نداشت، از حفظ می خواند. در هر حال صوت حزین قرآن و دعای او در آن شرایط دشوار در اسارت عراقی ها روحیه و اعتماد به نفس و صبر و توکل برای ما به ارمغان می آورد و ما از این روحیه بالا لذت می بردیم. از وزارت نفت تا خط مقدم جنگ. به ما سپردند که در کوچه و بازار با کسی حرف نزنیم. همراه من هم چند نفر از خودشان می آیند که مهمانداری کنند. البته اسمش مهمانداری است. بعدشان نمی آید که زودتر شهرمان را کم کنیم تا بروند دنبال کار و زندگیشان. چون هنوز از آقای نماینده صلیب سرخ خبری نشده، امروز را هم با زیارت قبور عمه گذراندیم. اول رفتیم کاظمین و بعد برای نماز مغرب و عشا، راندیم به سوی کربلا. در خیابان‌های بغداد یکی دو بار وانت‌هایی را دیدیم که پشتش تیربار گذاشته و به این سو و آن سو می‌روند. بچه‌های سفارت گفتند وانت‌های منافقین است. یاد حرف‌های جواد افتادم که وقتی از زندان بیرون آمد به شدت نگران گروه‌هایی بود که با اسم مجاهدین خلق علیه شاه مبارزه می‌کردند. اصطلاحش این بود که می گفت اینها زدند به خاکی، اگر همینطور بروند سر از ترکستان هم در نمی آورند. در زندان با چندتایشان آشنا شده بود. می گفت وقتی توی بحث کم می آورند قیل و قال می کنند. جواد خودش هم اهل بحث و گفتگو بود و با منطق و عقل برخورد می کرد. نمی دانم وقتی در زندان عراقی ها شنید که همین منافقین رجایی را به شهادت رسانده اند چه حالی به او دست داد. اسماعیلی که می گفت وقتی خبر را شنید گفت بدبخت شدیم. این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کن هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.